بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و حسن باشید خدمت همه شما عزیزان و آرزوی سلامتی و موفقیتتون. فصل پنجم اصول فقه دانشگاهی رو شروع میکنیم با عنوان عام و خاص. خب در علم حقوق با توجه به اینکه وضع قوانین درش هست و طبعا قانون هم دایره شمول گسترده‌ای داره، فقط برای یک فرد و یک مجموعه که وضع نمیشه، طبیعی هستش که ما با دایره شمول گسترده‌ای که در قوانین هست نیاز داشته باشیم که الفاظی که این عمومیت رو میرسانند رو با دقت بشناسیم و اگر در مواردی یک حکم عامی تخصیص میخوره بخشی از اون باید استثناء بشه، بهش عمل نشه، این هم به عنوان یک بخش تکمیلی و جزئی از همین مسئله عام خاص باید طرح بشه. بنابراین بخش عام خاص در علم اصول همونطور که قبلا هم بارها اشاره کردم مجموعه از مباحثی که در بحث الفاظ اصول فقه میخونیم اختصاصی به مسائل فقهی و شرعی نداره و نه تنها در مسائل حقوقی بلکه در سایر مسائل عرفی و اجتماعی هم هست، در سایر زبانها هم وجود داره. یعنی قوانینی که اینجا میخونیم قوانینی هستش که اگر دقت کنیم در همه زبانهای بشری این قوانین جاری هست، با تنظیمی که در علم اصول فقه انجام شده خیلی انسان میتونه شناخت و درک بهتری رو از این امور پیدا کنه و انشاءالله به درستی استفاده بشه و سعادت و خوشبختی و پیشرفت رو برای خودمون و جامعه بشری همراه داشته باشیم. خب در صفحه 182 کتاب که بحث عام و خاص شروع میشه ابتدا تعریف درستی رو بیان کردن. البته یه ذره تعریف نیاز به اصلاح داره که گفتن عام لفظی است که همه افراد خود رو شامل بشه، خاص لفظی است که بعضی از افراد موضوع خودش رو شامل بشه. ببینید اصلاحی که عرض کردم با توجه به همون خط آخر همین صفحه است. پایین همین صفحه 182 چی میگن؟ میگن الفاظ عام الفاظی هستن مثل تمام، همه، هر، هیچ، کل، جمیع، نه حالا چه در زبان فارسی یا عربی یا انگلیسی یا هر زبان دیگه، بالاخره یک کلماتی دارن در اون زبان که نشوندنده این هستش که میخوان مجموعه و همه ای از افراد زیر مجموعه اون لفظ رو بیان بکنند. معمولاً در کتاب‌های اصولی یه قید دیگه به این تعریف اضافه میشه که به دلالت لفظی و با الفاظ صریحی که در کلمات جمع هستش این شمول و بیان ایفا بشه و بیان بشه. یعنی اینجور نباشه که چون فصل بعدی که میرسیم فصل مطلق مقید هست، در فصل اطلاق هم ما یک شمولی رو نسبت به همه افراد شاهد هستیم، منتها فرق اطلاق با عموم این هستش که ما در عام حتما نیازمند دلیل صریح لفظی هستیم، اما در اطلاق رها کردن و بدون قید آوردن و مفرد آوردن یک اسمی که دایره شمول گسترده‌ای داره از اسامی اسم جنس ها و مفاهیم کلی رو بعداً در فصل مطلق مقید خواهیم خوند که اونها رو وقتی بدون ادات جمع بیاوریم اسمشون میشه مطلق، نمیشه عام. بنابراین این تعریف که اینجا گفتن لفظی است که همه افراد خود را شامل بشود فعلا میپذیریم، ولی یادتون باشه که این شامل همه افراد شدن حتما لازمه که با نشانه و ادات جمع اتفاق بیفته تا ما به بحث عام و خاص بتونیم بپردازیم. مثال هایی که بیان کردن مثال های درستی، حالا میگیم همه افراد، ایرانیان، اینا از ادات و الفاظ جمع استفاده شده. وقتی که یک خاصی برش میاریم، یک تخصیصی و صفتی مضاف الیه میاریم، مثلا میگیم اموال مجهول ماله، جرائم سیاسی، ایرانیان زرتشتی، خب دیگه شامل همه ایرانیان، همه جرائم، همه اموال نمیشه و این الفاظ به نوعی تخصیص خوردن. حالا در صفحات بعد انواع این مخصص ها رو خواهیم خواهد. یه نکته جالبی که بالای صفحه 183 میگه این هستش که نکره در سیاق نف یا نه رو بدانید که عام هست. سیاق به چه معناست؟ سیاق یعنی سوق جمله، روال جمله، ترتیب کلمات جمله رو میگن سیاق. نفی و نهی هم که معلومه دیگه، نفی یعنی جمله‌ای که منفی است در برابر جملات مثبت، نهی هم که قبلا در فصل امر و نهی خوندیم باز داشتن. وقتی که یک کلمه معرفه، حالا معرفه و نکره رو کلی تعریف کردن، این که دیگه واضحه دیگه، نیاز به دانشجو نیاز به تعریف دو کلمه معرفه و نکره نداره. کلمه معرفه شناخته شده است، نکره ناشناس است. و وقتی که ما کلمات نکره رو در ادامه یک نفی یا نهی قرار میدیم یا بالاخره بعدشون نفی یا نهی قرار میگیره، اینجا عرف از این کلمه نکره با اینکه مفرد هست استفاده عموم میکنه. یعنی وقتی به شما به دوستتون میگید که به وسیله من یا مثلا به خودکار من دست نزن، اگه میگفتید مثلا به وسائل من دست نزن، وسائل کلمه جمع بود. اما وقتی میگید به وسیله من دست نزن، چند تا وسیله رو گوشتید روی میز، یا مثلا میگید به کتاب من دست نزن، چند تا کتابی رو گذاشتی روی میز، میرید برمیگرد میبینید یکی کتاب های شما رو برشته، میگید خب به تو گفتم به کتاب من دست نزن، وقتی که نهی کردم نشوندنده یه این هستش که همه کتاب ها رو دارم از تو میخوام که بهش دست نزن. یا مثلا وقتی شما از شما میپرسن شما کسی رو دیدید، میگید که نه من کسی را ندیدم. جملتون جمله نفیه، منفیه، و وقتی کلمه کسی اینجا قرار میگیره میگید کسی را ندیدم، یعنی هیچ کسی را ندیدم. در حقیقت دارید عمومی رو بیان میکنید. این کسی کلمه مفرد به حساب نمیاد، کلمه خاص به حساب نمیاد، شامل همه افراد میشود. چرا؟ چون در سیاق نفی قرار گرفته. اصطلاحا بهش میگن نکره در سیاق نفی، افاده عموم میکند. نکته هم که توی پاورقی اشاره شده، تنها میگم این کتاب شاید در کل 5 تا 6 تا پاورقی مفید بیشتر نداشته باشه. ای کاش نویسنده محترم در چاپ‌های بعدی کل پاورقی ها که انبوهی از آدرس های کتب عربی هست و هیچ کدوم از دانشجوها مراجعه بهش نمی‌کنن، اینا رو حذف می‌کردن، 50 صفحه از حجم کتاب کم می‌شد. این پاورقی یکی از پاورقی‌های مفید این کتاب هست که میگه نکره در جمله مثبت مطلق دانسته میشه که در فصل بعد خواهیم خوند، و در جملات منفی یا نهی عام به حساب میاد. این مفهوم درستی رو بیان کردن. مثال‌هایی هم که تو صفحه 183 بیان شده مثال‌های درست و خوب است. در صفحه 184 تقسیم بندی بسیار مهم و دقیقی رو داریم که حتما باید با انواع اقسام مثال ها بتونید این سه قسم عام رو بشناسید و از هم جدا کنید. میگن که عام سه قسم مجموعی، افرادی و بدلی دارد. ببینید برای شناسایی اینها، اولا در عام بدلی ما با یک فرد سر و کار داریم. نگید که اگه یه فرد باشه میشه خاص نمیشه عام، نه، چون این یه فرد پراکنده هست و پخش و ناشناس هست در میان افراد یک مجموعه، رو این جهت بهش عام گفته شده. پس عام بدلی رو میذاریمش کنار، میام سراغ دو قسم مجموعه افرادی. مجموعه افرادی همه افراد یک مجموعه رو ما در نظر داریم، اما فرقشون این هستش که در افرادی تک تک افراد به صورت جداگانه میتونن مشمول اون حکم بشن، اما مجموعی کل افراد رو انگار شما داخل کیسه قرار دادید، سرش هم بستید، میشه یک بسته دهن پیوسته. خاطرتون هست به ابتدایی برای اینکه مفهوم دهگان رو بهمون یاد بدن، 10 تا چوب یا 10 تا مداد برمیداشتن با یه نخ دورش رو میبستن، اون یک بسته دهتایی میشد. اون بسته میشه همون عام مجموعی. اگر که ما در کلاممون لفظ عام به صورتی استفاده میشه که مخاطب متکلم میدونه، مخاطب میفهمه که از بیان این لفظ عام تمام افراد به صورت یک مجموعه به هم پیوسته در نظر گوینده بوده، نه تک تک افراد به صورت جدا جدا. حالا مثال های خوبی رو در آینده بیان میکنن، منتها منم یه مثال مشخصی رو بیان کردم. مثلا فرض کنید کلمه برگه توی جلسه امتحان، وقتی که وقتی شما دارید امتحان میدید، همین کلمه برگه رو من میخوام برای هر سه تای مجموعه افرادی بدلی مثال بزنم متوجه بشید. ببینید یه وقت هستش که معلم در جلسه امتحان میگه که دانشجوها برگه ها رو بگیرید بالا. وقتی میگه برگه ها رو بگیرید بالا، همه دانشجوها مگه برگه ها رو گرفته باشن بالا و یه نفر هنوز داره می نویسه. خب معلم نمیگه که خب اونایی که برگه هاشون گرفتن بالا خیلی ممنون، من میتونم شروع کنم و پاسخهای صحیح رو بیان کنم، اون یه نفری که داره می نویسه فعلا کار بدی داره میکنه، بقیه‌تون خدا دستتون درد نکنه، اون یه نفر هنوز حرف منو گوش نداده. نه، تا زمانی که همه برگه ها رو بالا نگیرند و تحویل ندند، معلم نمیتواند پاسخهای صحیح رو روی تابلو بنویسه. خب میگه همه برگه ها رو بگیرید بالا تا من میخوام، یا مثلا همه برگه ها رو بذارید زمین کنار میزتون. توی کنکور اونجوره دیگه، همه برگه ها باید کنار صندلی گذاشته بشه تا به مرحله بعدی مثلا وارد بشن. روی این جهت در عام مجموعی مثل این برگه ها رو بذارید زمین، تا زمانی که همه این کار رو انجام ندن و امتثال نکنن و تطبیق نکنه بر همه افراد، انگار که کلش انجام نشده. منظورم اینه در عام افرادی تک تک افراد جداگانه مشمول حکم قرار میگیرن. اونایی که حکم برایشون صدق کرد که میگن خیلی ممنون، دست درد نکنه، اونایی هم که تخلف کرد میگن مجازات میشی، تنبیه میشی، تخلف کردی، چرا این کار کردی. برای همین کلمه برگه چجوری مثال میتونیم برای عام افرادی بزنیم؟ در جلسه امتحان استاد یا ناظر امتحان میگه که اونایی که تمام کردن برگهشون رو تحویل بدن، از کلاس برن بیرون. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ شما یا چند نفر دیگه با امتحانتون تمام کردید، برگهتون رو تحویل میدید، میرید بیرون. اونایی که تمام نکردن هنوز برگه‌هاشون رو تحویل نمیدن. یعنی وقتی میگه که هر کس تمام شده امتحانش برگه‌اش رو تحویل بدهد، برگه ها رو تحویل بدهید، این برگه ها رو تحویل بدهید به عنوان عام مجموعه نیست. به این معنی نیستش که همه باید با هم تحویل بدن تا اطاعت حرف معلم صدق بکنه. نه، هر کس برگه‌اش تمام شده تحویل میده و میره. اون اطاعت کرده، اونی هم که هنوز امتحانش تمام نشده داره برگه‌اش می‌نویسه، فعلا اطاعت تحویل دادن رو هم اطاعت نکرده. یعنی در عام افرادی ما به تعداد افرادی که داریم میتوانیم اطاعت ها و مخالفت هایی رو شاهد باشیم، اما در عام مجموعی فقط یک اطاعت و تحقق اون حکم به وجود میاد. در عام مجموعی وقتی که میگه همه برگه ها روی زمین، تا زمانی که همه برگه هاشون روی زمین نگذاشته باشن، اصلا اون اطاعت و امتثال و انجام حکم رخ نداده است. یه نفر هم هنوز داره می نویسه، معلم به اون نگاه میکنه، کلاس رو معطل نگه می داره تا اون یه نفر هم برگش رو بگذارد زمین. بعد پس فرق بین مجموعی بدلی با همین کلمه برگه ها مشخص میشه. در بدلی چجوری میتونیم از کلمه برگه استفاده کنیم؟ مثلا فرض فرمایید معلم میخواد چیزی یادداشت کنه، به دانشجو میگه که لطفا به من برگه بدهید. خب وقتی میگه به من برگه بدهید، یعنی همه برگه هایی که توی تیفتون هست جمع کنید به من؟ نه، میگه به من برگه بدهید. برگه در این کلمه مثالی که گفتم یه عام بدلی هست، یعنی شامل همه برگه هایی که توی کیف بچه ها هستش میشه. ها، به چه دلیل میگیم که شامل همه میشود؟ به چه دلیل میگیم که برگه به من بدید عام است؟ به این دلیل هستش که اگه همه بچه ها همینجوری بر رو بر به معلم نگاه کنن، هیچ کس برگه ای به معلم نده، معلم نمیگه که شما حرف منو زمین گذاشتی. استاد مثلا میگه که بی زحمت خودکار من برید میخوام یه چیزی یادداشت کنم، هیچ کس هم خودکار نده، همه نگاه کنن. استاد نمیگه که شما حرف من رو تخلف کردید، پس به من خودکاری بدهید. این کلمه خودکار شامل همه خودکارهای بچه ها میشه، ولی قصد معلم که این نیستش که همه خودکارها جمع بکنن بزن رو میزش، نه، یه خودکار میخواد که یادداشتی بنویسد، حضور غیاب کنه، نمره ها رو وارد کنه. اینجور موارد با به خاطر اینکه قصد و هدف یک فرد هست میشه بدلی، منتها چون پراکنده در همه افراد اون مجموعه میشود میشه عام. عام بدلی یک فرد هست که پراکنده در میان افراد اون مجموعه هستش. به هر حال شناسایی این سه تا از همدیگر خیلی مهم هست. یه اشکالی هم که توی این صفحه دارن جناب دکتر شبخیز، البته دو تا اشکال، اینه که در همین صفحه 184 اولا نوشتن تعریفی دیگر از اقسام عام و گفتن همین توضیحاتی که من عرض کردم رو به عنوان تعریف بردن. این توضیحات وسط صفحه تعریف جدیدی نیست، نتیجه و لازمه اون عام مجموعه افرادی بدلی این ویژگی هستش. این یک نکته. و نکته دیگر هم این که در خط وسط عام بدلی رو نوشتن حالتی است که به تعداد افراد امتثال و انجام داریم. نه، در عام بدلی هم به تعداد افراد امتثال و انجام نداریم. یعنی وقتی استاد به بچه‌ها میگه که برگه به من بدید میخوام یه یادداشتی بنویسم، اینجوری نیستش که اگه 50 نفر برگه آوردن بدن 50 نفر امتثال کرده باشن. نه، معلم یه برگه لازم داره، بعد برگه‌های بعدی رو دیگه لازم نداره. یعنی یه نفر اگر برگه تحویل داد، از بقیه دیگه ساقطه. بقیه هی بیان برگه بذارن رو میز، نه تنها امتثال نکنم بلکه یه جوری دارن معلم رو مسخره میکنن. این همه برگه نمیخواستم، این همه خودکار نمیخواستم، که یه خودکار میخواستم برای شماره تلفن یادداشت کردن. پس این که نوشتن به تعداد افراد امتثال انجام داریم، این مسئله درست نیست. امتثال انجام هم در عام بدلی یک بار هست، چون یک فرد لازم داره. خب در صفحه بعد عام مجموعی و افرادی و اینها رو دوباره دارن تعریف میکنن و میگن آن مجموعی، چند تا مثال براش بزنیم. ماده 591 قانون مدنی وقتی میگه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشن، خب واضحه دیگه، اگر توی یک مجموعه، یک شرکتی همه شریک ها راضی به تقسیم اون مال بشن، این تقسیم انجام میشود. اگر یکیشون هم مخالفت بکنه، ماده 591 سد نمی کنه، چون تمامشون با هم که به این به تقسیم این مال مشترک و سرمایه مشترک رضایت ندادن، پس این باید عام مجموعی باشه، چون همشون به عنوان یک بسته ای که توی یک کیسه ای دورشون رو نخ بستیم به حساب میان. یکیشون هم وقتی نباشه، این مجموعه صدق نمی کنه. تو خط آخر همین پاراگراف هم میگن یعنی تمام شرکا من حیث المجموع. همیشه یادتون باشه دوستان، این اشتباهات گفتاری یا نوشتاری خیلی زشته و باید دقت بکنیم نوشتن و گفتنامون مطابق با خود کلمات و اگر حالا عربی هست مطابق با اون قواعد زبان عربی، اگر فارسی هست مطابق با اونها. کلمه حیث همیشه مبنی بر ذمه، بنابراین یه کسی نگه که من حیث المجموع. بهش میگن چرا؟ میگه چون من حرف جره و باید کلمه ما بعدش مجرور باشه. نخیر، حیثو همیشه مبنی بر ذم است، بنابراین هیچ وقت نگید من حیث المجموع. من حیث المجموع، من حیث المجموع به صورت متصل به هم وابستند و همه شرکا باید به صورت عام مجموعی. یا مثلا مثال دوم، قانون اصل 115 قانون میگه رئیس جمهور باید معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد. ماده 109 قانون اساسی میگه رهبر باید صلاحیت فتوا در ابواب مختلف داشته باشد. همه این مثال ها مثال های خوبی برای عام مجموعه، چون اگه یکی هم نباشد، کل مجموعه انگار نه انگار که محقق نشده است. هیچ کدوم از افراد دیگرش هم به درد نمیخورن، تا جایی که تا زمانی که همه افراد اون مجموعه دوره هم جمع نشده باشن، امتثال و تحقق اون حکم رخ نداده است. اما عام افرادی یا استغراقی توجه داشته باشید که اولا 4 تا اسم داره: عام افرادی، عام استغراقی، عام استیابی، عام شمولی. در امتحان ها و تست ها و اینها ممکنه با همین 4 تا اسم بخوان شما رو بسنجن ببینن حواستون هست یا نه. این 4 تا اسم رو با هم یکی بدانید: افرادی، استغراقی، استیابی، شمولی. همونطور که در تعریف اشاره کردیم، در جایی هستش که حکم شامل تک تک افراد بشه و به تعداد افرادی که انجام بشه میگن دست درد نکنه، به تعداد افرادی هم که انجام نشه میگن که تخلف کردی و باید رعایت کنی. مثلا اصل 21 که میگه دولت موظف از حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کنه. خب این تمام جهات در اون مواردی که دولت کمک کرد و تحقق پیدا کرد میگن خیلی ممنون دست درد نکنه. در مواردی اگر رعایت نکرده، فقط در نسبت به اون موارد رعایت نشده باید بهش بگن که چرا در این بخش تو حقوق زنان را با رعایت موازین اسلامی رعایت نکردی. یعنی نمیان به قول معروف بگیم چون در این یه مورد تو رعایت نکردی انگار هیچ کاری نکردی. نه، اینطور نیست. یا مثلا مثال دوم، موکل باید تمام حق الوکاله را بدهد. ماده 675، موکل باید مخارج وکیل را بدهد. همه اینها به گونه ای هستند که عام هستند و مجموعه ای را از حقوق و مثلا حق الوکاله و مخارج را شامل میشن. اما اگر حالا موکل اومد مثلا نصفش را پرداخت کرد، نصفش را پرداخت نکرد، وکیل نمیگه که تو هیچی به من پول ندادی، میگه خیلی ممنون، اینقدر شو دادی، اینقدر دیگه من ازت طلب دارم. اینا عام افرادی میشن. آن بدلی هم که چند تا مثال دادم، مثلا حالا میگن هر یک از ورثه میتواند از دادگاه تقاضای حالا قصاص و چه و اینا بکنن، اینها مثال هایی برای عام بدلی هستن. چون از 10 تا 15 تا ورثه هم اگر یکیشون این تقاضای قصاص رو بکنه، قاضی حکم به قصاص رو انجام میده. مثال سوم رو دقت کنید که میگن که نفقه ابوین پدر مادر بر عهده فرزندان است، این هم مثال خوبی برای عامه بدلیه، چون هر کدوم از این فرزندان وظیفه دارن که نفقه و خرجی های والدین رو بدن. اگر یکی از بچه‌ها هم این کار رو انجام داد، دیگه بقیه ازشون ساقط میشه. اینجوری نیستش که بگن که بقیه بچه‌ها چرا خرجی با پدر مادر نمیدی؟ خب اون که داره میده. اگر با هم مثلا توافق کردن گفتن که به صورت دونگی و قسطی بین هم پخش کنیم، خب به صورت افرادی پخش بین هم میشه. اگر گفتم مثلا پدر به بچه‌ها میگه که همتون جمع بشید، میخوام یه وصیت مهمی رو بگم، تا وقتی که همتون جمع نباشید حرفمو نمیگم، اینجا میشه عامه مجموعی. تک تک این مثال ها رو باید مرتب بارها هم تاکید کردم که با دوستاتون مثال های مختلفی که در عرف باش روبرو میشید رو تجزیه تحلیل کنید تا فهم اصولیتون قوی بشه. مثال دومی که حالا ازش رد شدیم، خواستم یه یادآوری کنم که احتمالاً مثال اشتباهی هست. ببینید ماده 1043 قانون مدنی رو میگن که نکاح دختر اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او هستش. خب این از نظر این که به صورت بدلی، آقای دکتر شبخیز خواستم بگن که ببینید اینجا هم حالت بدلی وجود داره، یا پدر باید اجازه بده یا جد پدری اجازه بده. از این نظر بدلی برداشتشون درست بوده، اما اشکال بنده این هستش که ایشون دقت نکردن که ما بحثمون در مورد الفاظ عامه و اول فصل چی گفتن؟ خودشون گفتن که عام لفظی هستش که با اداتی صراحتن همه، جمعی، کل، تمام، با این گونه الفاظ داره یک مجموعه رو شامل میشه. حالا پدر و جد پدری چه لفظ عامی هست؟ پدر و جد پدری که لفظ عامی نیستش که. یه پدر است و یه پدر بزرگ داریم میگیم هر کدوم از اینها باید رضایت نسبت به ازدواج دختر داشته باشن. اینجا ما با لفظ عامی مواجه نیستیم، در نتیجه مثال دوم از این جهت مثال اشتباه است. در ادامه این صفحه هم عام و خاص نسبی هستند رو مطرح کردن، حرف درست و مثال های خوبی هست. یعنی میخوام بگم که همون مثال هایی که ما اول درس گفتیم، اموال مجهول المالک، درسته اموال مجهول المالک نسبت به کل اموال یک خصوصیتی پیدا میکنه و محدود میشه، اما دوباره همین اموال مجهول المالک دوباره خودش عام هست. چرا؟ چون مجموعه از اموال رو شامل میشه که در همون مجموعه اموال مثلا منقول هست، غیر منقول هست، کم ارزش هست، پر ارزش هست، اما اقسام چیزها رو دوباره خود همین اموال مجهول المالک هم نسبت به مجموعه های زیر دست خودش عام حساب میشود. پس این نکته رو داشته باشیم. یعنی میخوام بگن که اینجور نیستش که حالا یه لفظی اگر خاص شد دیگه همین لفظ خاص نتواند نسبت به زیر مجموعه خودش عام به حساب بیاره. چرا؟ میتواند عام به حساب بیاید. در ادامه به بحث تخصیص وارد میشیم که شروع یه بحث مهم و مفصلی هست و از نظر حقوقی و کارایی شما عزیزان هم مخصص ها خیلی خیلی مهم هستند، چون ببینید بسیاری از موارد، حالا مثال ها رو که خواهیم داشت متوجه میشید، در بسیاری 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 موارد قانون هایی که در همه جای دنیا وضع میشه، مقنن بعدن یادش میاد یا موارد و مسائل جدیدی اتفاق میفته، یه تبصره هایی میزنه، متمم هایی میزنه، مخصص هایی صادر میکنه، آیین نامه های اجرایی رو بیان میکنه، و اگر یک شخصی بخواد حرفی بزنه و امر رو ببینه، یه حکمی و قانونی رو مطلع باشه، از مخصص های اون بی اطلاع باشه و بخواد بر اساس همون حرف عامی که شنیده فتوا بده و حکم صادر بکنه و سند بزنه و غیره، این میشه مصداق همون سخن امام صادق علیه السلام که فرمودن قاضی و کسی که حکم صادر میکند چهار دسته میشوند، سه دستشون در جهنم هست، فقط یکی اهل نجات است. اونهایی که جهنمی میشوند، باز با هم بارها باید این حدیث رو یادآوری کنیم برای بچه های حقوق، اونهایی که حرف اشتباه و حکم اشتباه صادر میکنن قطعا جهنمی هستن، اونهایی هم که حکم صحیح صادر میکنن دو دسته میشوند، یا خبر دارد که از کجا این حرف صحیح رو گفت که میره بهشت و خدا تشکر میکنه ازش به خاطر این خدمتی که داره به مردم میکنه، ولی اگر همین حرف درست را هم بدون توجه به ادله و مبانی و فرایند به دست آمدن این حکم همچین حرفی رو صادر کنه، حکمش صحیح و عادلانه است، اما چون خودش حواسش نبود که چگونه به این حکم صحیح دسترسی پیدا کرد، باز هم خدا او رو در جهنم میاندازه. چرا؟ چون به خودش همچین جسارتی رو داده و همچین جرأتی کرده که وارد حقوق و زندگی مردم و حکم صادر کردن بشود بدون دانستن ابعاد مختلف و جزئیات اون مسئله. در نتیجه بحث تخصیص و انواع مخصص ها بسیار لازم هست برای شما عزیزان که مطلع باشید از قوانینی که صادر میشه، تبصره ها و آیین‌نامه ها رو مرتب با دقت مطالعه بکنید، اخبار حقوقی رو با دقت بفهمید، اینها برای اندوخته حقوقی شما بسیار ضروری هست و لازم. در بحث عام و خاص، توضیحاتی که تا الان گفتیم راجع به عام بود که معناش واضحه، و خاص یا مخصص اون لفظی هستش که بعد از عام میاد و بخشی از افراد رو چیکار میکنه؟ جدا میکنه، حکم رو جدا میکنه. حالا این مجموعه که جدا میکنه یا مجموعه هستن که حکم شاملش میشه، مثل ایرانیان زرتشتی، حکم شامل ایرانیان زرتشتی میشود، یا شامل حالش نمیشه، وقتایی که مثلا با مگر و الا و اینا میایم مخصصی و یک بخشی رو جدا میکنیم، حالا انواعش رو خواهیم کن. در صورت مثال هایی که در این صفحه زدم مثال های واضحی هستش که باید بهشون، یعنی انواع این مثال ها رو دقت بکنیم. مثلا خانم میگه که کلیه نشریات در بیان مطالبشون آزادن، این میشه یک حکم عام، مگر نشریاتی که مخل مبانی اسلامی و حقوق عمومی باشن. بالاخره مملکت ما که بر اساس سکولار بودن شکل نگرفته، مردم قرنها هست که میدونن که اسلام حضور در زندگیشون داره و رفتارهای عمومی مردم هم نشوندنده خواست اونها نسبت به حضور اسلام در زندگی هست، حداقل در نمونه هایی مثل محرم کشور ایران نشون میده که با راه امام حسین علیه السلام به عنوان حضور دین در زندگی اجتماعی کاملا هماهنگ و از دل و جان با فرهنگ امام حسین علیه السلام، وقتی مردم ایران مرتبط هستن، این نشون دهنده این هستش که مملکت ایران یه مملکت سکولار نمیتونه باشه. این رو در جواب اون عزیزان و دوستانی دارم عرض میکنم که فکر میکنن که دین از سیاست جدا هست یا بهتر از جدا بشود، یا کسانی که مثلا حجاب رو رعایت نمیکنن دوست دارن که دین و سیاست از هم جدا باشد، نه اینطور نیست، یا کسانی هم که مثلا 40 سال پیش انقلاب کردن نظرشون این بوده ما از این حکومت و از این حضور دینی خسته شده ایم و این رو رأی نمی دهیم و اگر رفراندوم انجام بشود نظر مردم چیز دیگری هست و اینا. خیر، بارها بارها اشاره شده که اساس نظام‌های حقوقی و ساختار تشکیل یک حکومت اصل بر استمرار و بقای اون هست تا زمانی که عامل عمومی و کاملی به نام یک انقلاب کل سیستم را عوض نکرده است. اصل در همه نظام‌های سیاسی دنیا این هستش که وقتی یک موضوعی مورد توافق اکثر افراد یک جامعه قرار گرفت تا ابد این توافق برقرار است، حتی نسبت به نسل‌های بعدی. بنابراین پدران ما که انقلاب کردن با شناخت و اهداف و آرمان‌های انقلابی این نظام رو تأسیس کردند و رأی دادند و به سامان رساندن، نظرات اونها برای ما هم الزام‌آور هست و نسبت به حضور دین در زندگی هم این نکته رو یادمون باشه که محرم و عذاب و یاد و نام امام حسین در زندگی عمومی و دولتی و رسمی ایران نشون دهنده یک ویژگی کاملا متمایز هست، ایران را از همه جای جهان جدا میکنه. عزیزان به این نکته بیشتر فکر کنید که هیچ جای جهان نیست که حضور امام حسین علیه السلام در میان مردم و مسئولین و حکومت و کل کشور مثل ما باشد. ممکنه حالا در بعضی از کشورها شیعیان عزاداری هایی داشته باشند، اما تمام حکومت همراه با مردم در محرم امام حسین علیه السلام هم صدا باشه، نشون دهنده پذیرش کامل ورود اسلام حکومتی در زندگی هست. منتها اسلام مردم میخوان به درستی شناخته بشه و عمل بشه، همونطوری که علی علیه السلام دستور داده، همونطوری که ابی عبدالله علیه السلام حرکت کردن، هم مردم هم مسئولین همه و همه دوست دارند و میخواهند که به درستی احکام اسلامی شناخته و عمل بشود. انشاءالله شما هم خودتون اهل عمل باشید و هم در این زمینه تلاش کنید با امر معروف و نهی از منکر بجا و شایسته و با رعایت جزئیات و دقت‌ها. خیلی بحث من حاشیه رفت، عذرخواهی میکنم. خلاصه عرضم این بود که اگر گفته می شود که کلیه نشریات و مطبوعات آزادند مگر نشریاتی که مخل مبانی اسلامی باشند، این مگر میشه یک مخصصی که میاد تخصیص میزنه اون آزادی نشریات و مطبوعات که در ابتدای اصل 24 قانون اساسی بیان شده. ببینید سراغ انواع مخصص ها. ببینید این انواع مخصص ها رو از یه جهت ممکنه شما احساس نیازی نداشته باشید که حالا ما چرا این انواع مخصص ها رو بخونیم، ولی بحثمون کش پیدا میکنه تا صفحه 202. به صفحه 202 که برسید اونجا متوجه میشید که برای چی ما اومدیم و انواع مخصص ها رو از هم جدا کردیم. ببینید از این صفحه 189 بگیرید تا صفحه 202 یه بحث هستش که برای اون تقسیم بندی که تو صفحه 202 بیان شده است، ما از اینجا داریم انواع مخصص ها رو یکی یکی بیان میکنیم. ببینید قصه ای که اونجا در صفحه 202 گفته میشه این هست که خود عام که معلومه یه حکمی هستش که باید اجرا بشه، مخصصش هم که بالاخره وقتی که یه بخشی رو خارج کرد مخصص از حکم عام، مخصصه میاد و مجموعه ای از افراد رو از اون حکم عام جدا میکنه، این هم واضحه. منتها بعضی وقتها اتفاق میفته که خود مخصص ما دارای یک ابهام و اجمالی هست. مثلا فرض کنید مادر داره چند دقیقه میره بیرون، به بچهش میگه که مراقب باش تا من برنگشتم به شیر دست نزن. خب وقتی که مادر به بچهش میگه به شیر دست نزنی، بچه اگر حالا علم اصول خونده باشه یا نخونده باشه، هم از نظر عرفی اگر دقت کنیم به شیر دست نزنم، این شیر، شیر گاوی که تو یخچال هستش، گاوه تو یخچال نیستن، شیر گاو تو یخچاله، شیرگاوی که توی بطری هست و بطری توی یخچال هستش در نظر مادر بود که من دست نزنم، یا شیر آشپزخونه مثلا مشکلی پیدا کرده که بهش دست نزنم، یا شیر آبگرم کن مثلا یه چیزی از دست نزنم، یا شیر گاز رو مادر گفته دست نزنم. ببینید اینجا این لفظ شیر یک اشتراک لفظی رو داره، شامل چند فرد میشه، چون بحث مشترک لفظی رو خوندیم دیگه. و وقتی که مادر کلمه شیر رو بدون قرینه معینه به کار میبره، یادتون هست دیگه قرینه ها در جایی که ما با مشترک لفظی رو برو بشیم قرینه معینه لازم داریم، در جایی که با حقیقت و مجاز رو برو باشیم با قرینه صارفه نیاز داریم. خب اینجا مادر قرینه معینه به کار نبرده که منظور من از شیر کدوم شیر هست، در نتیجه این مخصص میشود مخصص چی؟ مجمل. مخصص مجمل میشه، مخصص مبهم میشه، مخصصی میشود که منظور مادر از این کلمه شیر رو من نفهمیدم چی هستش. حالا اگر فرض کنید که چند تا چیز توی خونه هست و مادر به بچه میگه که بازی کن، استفاده کن، مثلا کاری داشته انجام بده، ولی به شیر دست نزن، این به شیر دست نزن که کلمه مجملی هست، اجمال و ابهامی که در این هست یه جورایی میزنه و اون لفظ عامی هم که مادر بیان کرده بود را دچار ابهام میکنه. اصطلاحا میگن اون اجمال و ابهامی که در مخصص هست اگر به صورتی باشد که خود لفظ عام ما رو هم با چالش مواجه بکنه و فهم اون رو دچار مشکل بکنه، اینجا حالت توقفی پیش میاد که تا زمانی که ابهام از خود مخصص ها حل نشده باشد به خود اون لفظ عام هم ما نمیتونیم عمل بکنیم و بهش توجه بکنیم و اون رو اجرا بکنیم. چرا؟ چون هر کدوم از اجزای اون عام ممکن هست زیر مجموعه همین مخصصی باشن که ما در فهمش اجمال و ابهام داریم. حالا ممکنه بگید که مثلا تلویزیون که دیگه جزء شیرا به حساب نمیاد. بله، تلویزیون دست نزن اینجا مادر حرفی راجبش نزده، ولی در مواردی حالا که خواهیم خوند در مثالهای بعد متوجه میشوید که گاهی وقتا هستش که اجمال و ابهامی که در مخصص هست میزنه و عام رو هم دچار چالش میکنه و با تقسیم بندی که در صفحه 122 میبینید در همه حالت ها ما نمیتوانیم به حکم عاممون عمل و توجه بکنیم، باید منتظر باشیم تا زمانی که ابهام و اجمال از خود مخصص هم برطرف بشود. فقط در یک حالت هست، فقط در یک حالت هستش که ما می توانیم به عاممون عمل بکنیم، آن هم فقط در حالت دوم صفحه 202 هست، مخصص منفصل مجمل مفهومی بین اقل و اکثر، که در این حالت امکان عمل کردن به عام هست و بعداً ابهامی که در مخصص هستش رو سعی می‌کنیم برطرف کنیم. حالا برای اینکه اون 6 حالت رو بفهمید چیا هستند و معانی کلمات چی هست، این چند صفحه رو سریع مرور می‌کنیم. میگن انواع مخصص ها بعضی هاشون متصلن بعضی ها منفصل. مخصص متصل اونی که در ادامه همون کلام با معمولا با مگر و الا و چه و صفت و اینها در همون کلام بیان میشه. حالا انواع مخصص های متصل رو صفحه بعد خواهیم خود. منفصل ها مثل قوانینی که بعد از مثلا چند تا ماده قانونی یا تفسیره هایی که بعدن اضافه میشه و این در آیین‌نامه ها اعلام میشه بهش میگن مخصص های منفصل، جدای از اون حکم عام در یک بیان دیگری بیان بشه بهش میگن مخصص منفصل. انواع متصل ها که در صفحه 191 بیان شده همون انواع مفهوم مخالفی هست که اگر خاطرتون باشه در درس های قبل داشتیم انواع مفهوم مخالف که مثلا توی صفحه 164 165 اینها بود در جلسات قبل خوندیم. انواع مفهوم مخالف چیا بود؟ مفهوم شرط بود، وصف بود، غایت، حذف، اینها. همونها رو اینجا هم به عنوان انواع مخصص های متصل داریم، استثناء، صفت، شرط، غایت، یعنی اینها هم به نوعی میان و اون حکم عام ما رو تخصیص میزنن. یعنی وقتی مثلا گفته میشود محاکم خارجی، نه بخش اول استثناء رو بگم، هر جا مگر الا بجز به استثناء باشن اینا مخصص های متصل استثنایی هستند. مخصص های متصل وصفی مثل رجال مذهبی، محاکم خارجی، کودکان بی سرپرست، افراد نظامی، اینا همه چیان مخصص های متصلی هستن که با وصف بیان میشن. مخصص های متصلی که با شرط بیان میشن، اگر هرگاه چنانچه چه در صورتی که به شرطی که، اینا هم داره یه نوعی حکم عام ما رو تخصیص میزند و مشروطش میکنه که مثلا این بچه هر وقت این بچه بعد از عقد نکاح متولد شود مشمول، تا حالا باید مدت زمانی گذشته باشه از عقد اینها تا انعقاد این بچه به صورت مشروع به این پدر و مادر نسبت داده بشود، ولی بخوام بگم که به نوعی باید باشه که مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده باشد. معذرت میخوام، یه بحثی داریم، طفلی که در بعد از انعقاد نکاح متولد میشد، یه طفلی داریم که بعد از انحلال نکاح متولد میشد. ماده 1159 مربوط هست به طفلی که بعد از انحلال نکاح، یعنی بعد از عقد طلاق، اگر عقد که نیست، بعد از ایقاع طلاق، بعد از صیغه طلاق اگر طفلی متولد شد، این ملحق به شوهر به حساب می آید، مشروط بر این که مادر هم شوهر نکرده باشد. مشروط بر این که مادر شوهر نکرده باشد در حقیقت یک نوع شرطی هست که داره میزنه اون ماده قبلی رو تخصیص میزنه، منتها مخصصش متصله دیگه. در ادامه همین جمله ملحق به شوهر بودن رو داره چیکار میکنه؟ مخصصش هست و تخصیص میزنه. یا مثلا ماده 1295 که میگه که محاکم ایران به اسنادی که در کشورهای خارجی تنظیم شده همون اعتبار رو میدن، مشروط بر این که به عللی چی از اعتبار نیفته باشن. مشروط بر این که از اعتبار نیفته باشن میشود یک شرطی که میزنه و اون حکم قبلی رو تخصیص میزنه، مخصصش هم متصل است. غایت هم به همین ترتیب، یادتون هست در مفهوم غایت میگفتیم تا جایی که انتهایی رو بیان میکردیم. طبیعتا اگر ما هم در کلاممون گفتیم که ورثه موسی نمیتوانند در مسابقه تصرف کنند مادامی که رد یا قبول خود رو به اونها اعلام نکرده باشه، به قول معروف این مادامی که اینجا میشود یک غایت که حکم قبلی ما رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه، مخصصش هم متصل هست. اما در مثال اولی که توی همین جا گفتن ماده 15 قانون مدنی، ثمره و حاصل مادامی که چیده نشده غیر منقول است، این هم یکی از تذکرها به نویسنده محترم هستش که ثمره و حاصل جزء الفاظ عام نیست و جزء الفاظ مطلق هست که در فصل بعد میخونیم. ثمره و حاصل عام به حساب نمیاد و مطلق هست، اینم روی کنارش علامت بزن. در صفحه 192 دوباره از یه جهتی مخصص ها رو تقسیم میزنیم که مخصص ها بعضیشون لفظی هن بعضیشون لبی. لفظی ها یعنی اونایی که در کلام بیان میشه، مثل مثال های واضحی داریم دیگه، حالا با لفظ و کلام صراحتا داره بیان میشه. لبی ها اونایی هستن که در لفظ چیزی نیمده اما عقل اینو باید بفهمه. دقیق دارید، عقل می فهمد که این مخصص اینجا وجود داره. مثال خیلی قشنگی که آوردن این هستش که اگر ماده 9 قانون میاد میگه که همه کسانی که بدون گواهی نامه رانندگی بکنند این مقدار مجازات می شوند، خب این ماده قانونی عامه، شامل همه کسانی که بی گواهی نامه رانندگی میکنن میشود. خب پلیس بیاد جلوی یک ماشین آموزشگاه رانندگی رو بگیره، به که بزن بغل، تو گواهی نامه داری؟ نه، داری توی ماشین آموزشگاه رانندگی نشستی و داری رانندگی میکنی. خب بلافاصله بهش بگه که بر اساس ماده 9 قانون هر کس بدون گواهی نامه رانندگی کنن اینقدر مجازاتش هست. همه بهش میگن آقای پلیس، این تابلو بالای این ماشین نشون دهنده این هستش که این ماشین ماشین آموزشگاه رانندگیه و عقل میفهمه که خب اون کسی که توی ماشین آموزشگاه رانندگی نشسته که خب گواهی نامه نداره که نشسته توی ماشین پشت فرمون، ولی گواهی نامه داشت که اینجا نمیشست، میرفت توی ماشین خودش میشست. بنابراین مخصصی که نسبت به این قانون زده میشود عقل میفهمه. جایی توی قانون اینو ننوشتن. پس یه بار دیگه میگم، حکم عام ما چی شد؟ همه کسانی که بی گواهی نامه رانندگی کنن اینقدر جریمه میشوند. این حکم عام ماست. مخصصش چیه؟ این هستش که مگر کسانی که دارن تو ماشین آموزشگاه رانندگی آموزش میبینند، که مسلما اینا بدون گواهی نامه دارن رانندگی میکنن و اینها جریمه نمیشوند، منتها هیچ جای قانون این مخصص را نگفته. اینو میگیم عقل میفهمه، اینو مخصص لبی یا عقلی یا غیر لفظی بهش میگن. قسم سوم در صفحه 194 هست. مخصص ها بعضیاشون مبین هستن، بعضیا مجمل. مبین یعنی مخصصی که واضحه و روشنه و آشکاره. مثل این مثال هایی که گفتیم، مخصص های مجمل و مبهم اونایی هستن که یک ابهامی درشون اتفاق افتاده، اجمالی و تردیدی هست، نمیفهمیم منظور مادر از اینکه گفت به شیر دست نزن چیه، کدوم شیر مرادش هست. اینا رو بهش میگن مخصص های مجمل یا مبهم، که بعدن تو صفحه 202 به همین نقطه کار داریم که اجمال و ابهامی که در مخصص هست یه جوری میزنه و سرایت میکنه، اصل عاممون رو هم فاسد میکنه. دیدید که مثلا توی یه جعبه میوه اگر یکی این میوه ها فاسد بشه، کپک بزنه، سرایت میکنه و بقیه اونا رو هم خراب میکنه. اینجا هم همینجوره. در صفحه 194-195 یک قسم از اجمال رو توضیح میدن، میگن که این اجمال و ابهام گاهی وقتا ابهام مفهومی است، گاهی وقتا مصداقی. این که میگم شبهه مفهومی شبهه مصداقی، کنارش همون ابهام رو بنویسید. ابهامی که برای ما پیش میاد گاهی وقتا ابهام از ناحیه مفهومه، گاهی وقتا از ناحیه مصداقه. چرا؟ مفاهیم گاهی وقتا خودشون یک ابهامی درشون هست، به خاطر مثلا اینکه این کلمه ما مردد شدیم بین حقیقت و مجاز، یا مردد شدیم بین همون مفهوم شیر، که حالا این شیر کدوم شیر مراد هست، خود مفهوم این شیر رو نمیفهمیم، مفهوم شیر گاو مراد هست یا شیر آشپزخانه. این میشه اجمال مفهومی. مثال هایی هم که کتاب سر مثال های درستیه، حالا چه امراض مقاربتی چه اراضی مزروعی. وقتی مثلا در مورد اراضی مزروعی گفته شده که اراضی مزروعی مشمول مقررات قانون روابط موجر مستجر نمیشون، اینجا ما برامون گاهی وقتا میشه که مفهوم اراضی مزروعی برامون حل نشده و نمیدانیم که اراضی مزروعی آیا مثلا زمینی که توش گندم و جو میکارن، مزرعه گندم و جو رو بهش میگن، یا مثلا جایی که هندونه میکارن هم میگن اراضی مزروعی، جایی که نخل و سیب و نارنگی هم میکارن بهش میگن اراضی مزروعی، آیا اینجوریه واقعا؟ جایی که سیب زمینی میکارن بهش میگن اراضی مزروعی، اینجوریه؟ در فهم مفهوم اگر ابهام داشتیم، اینو بهش میگن شبهه مفهومی یا ابهامی که در ناحیه مفهوم به وجود میاد. گاهی وقتا هست از ناحیه مصداق این ابهام و اجمال رخ میده، یعنی همون مادره که به پسرش گفتش که به شیر دست نزن، به شیر آب دست نزن، حالا میگم شیر آب، به شیر آب دست نزن. شیر آب رو میفهمه، شیر آب شیر آب دیگه، با شیر گاو قاطی نمیشه، از نظر مفهومی مشکل نداره، ولی متوجه نمیشه که این شیر آب منظور شیر آب آشپزخونه هست یا شیر آب دستشویی هست یا شیر آب آبگرم کن هست. این یک شبهه و ابهام مصداقی به وجود میاره، یعنی من مفهوم شیر آب رو میفهمم شیر آبه، اما کدام شیر آب از نظر مصداق برای من این ابهام پیش میاد. در همین مثال هایی هم که اشاره کردیم، حالا فرض کنید کتاب همین اراضی مزروعی رو میگه، اراضی مزروعی ما میفهمیم که مفهوم اراضی مزروعی یعنی اراضی که توی اونها مثلا گندم و جو کاشته میشود، از نظر مفهوم هیچ مشکلی نداریم، اما نگاه به مزرعه این بنده خدا میکنیم متوجه نمیشیم که این بنده خدا توی این مزرعهش داره گندم و جو میکاره یا اینجا رو قسمت بندی کرده و میخواد آپارتمان بسازه. از این جهت برامون ابهام بیش میاد، به این میگن یک شبهه و ابهام مصداقی نه مفهومی. در صفحه 96 به همین اقسام شبهه مفهومی هم دو یه بخش اضافه میکنن، میگن همین مفهومی ها هم دوباره ابهام و اجمالشون دو قسم میشود، چرا که بعضی وقتها اون موارد مرددی که ما بینشون تردید داریم کاملا جدای از همن، بهشون میگن متباینین، یعنی افراد جدای از هم، مثل شیر گاو و شیر آب. شیر گاو و شیر آب از نظر مفهومی برای ما ابهام بود که کدوم اینها رو شامل میشه. مادر که میگه به شیر دست نزن، شیر گاو و شیر آب، اینا متباینین هستن، افراد جدایی از هم هستن. اما گاهی وقتا اینها اقل و اکثر هستن. اقل و اکثر تعریف قشنگش که حالا کتاب اشاره نکرده این استش که اقل در ضمن اکثر قرار داشته باشه، یعنی من مثلا یه بخشی از اون رو یقین دارم تا این مقدار رو شامل میشه، بیشتر از آن برام ابهام هست. مثلا اگر گفته میشه مثلا امراض مقاربتی، خب بیماری های مقاربتی رو میفهمیم، بیماری های مقاربتی داریم که اینها مسری هستند، مسری بودنشون رو مطمئن هستیم، شامل این بیماری ها میشه این ماده قانونی. اما بیماری های مقاربتی که مسری نیستند، برای ما این ابهام هستش که آیا اون قانون شامل حال بیماری های مقاربتی غیر مسری هم میشود یا خیر. از این جهت برای ما یک شبهه مفهومی پیش میاد به نوع اقل و اکثرش، بخشیش رو مطمئن هستیم که میشه اقل، بخشیش رو تردید داریم که میشه اکثر. حالا این بحث اقل و اکثر فهم دقیقش رو باید بگذاری توی مباحث علم اجمالی در مبحث احتیاط که در اواخر کتاب در بحث اصول عملی خواهد اومد، ولی فعلا اینجا به همین مقدار اکتفا میکنیم تا برسیم به همون مطلب اصلی که در صفحه 202 میخواستیم بگیم، که متباینین و اقل و اکثر هم یک قسمتی رو ایجاد میکنه. حالا بیاید صفحه 199. صفحه 199 دوباره یک مرور میکنه، میگه آقا مخصص ها که میان حکم عام رو تخصیص میزنن، بعضی هاشون گفتیم مبینن، یعنی خیلی روشن و آشکار و واضح یک بخشی رو خارج میکنن. خب اگر مخصص مبین باشه به هر حال هیچ شبهه‌ای نداره، مثلا مجلس گفته که همه وزرا به مجلس بیایند فلان روز مگر وزیر علوم، هم حکم عامش روشنه هم حکم خاصش مشخصه. حکم خاصمون هم یعنی کلمه خاصی هم که بیان کردیم وزیر علوم، نه شبهه مفهومیه داره نه شبهه مصداقیه داره. هم مفهوم وزیر علوم میفهمیم یعنی چه، هم مصداقش رو میفهمیم این آقا هستش، درنتیجه دیگه هیچ مشکلی نداره، به عام عمل میکنیم، خاص هم ازش جدا میکنیم. پس هر جا که عام و خاص از نظر مفهومی و مصداقی روشن باشن که دارن کارش خودشون انجام میدن و مشکلی نداره. منتها این همه تقسیماتی که در مورد انواع مخصص ها خوندیم و گفتیم بعضی وقتها مجمل است، اجمالش گاهی وقتها از کنم که مفهومی است گاهی وقتها مصداقی، مفهومی ها گاهی وقتها اقل و اکثر است گاهی وقتها متباینه، اینا شدن چند قسمت؟ سه قسمت. دقت کنید مخصص هامون که مجمل و مبهم باشن سه قسمت میشن. چرا؟ چون بعضی هاشون شبهه و ابهامشون از نظر مصادیقه، بعضی هاشون از نظر مفاهیم، از نظر مفهوم هم خودش دو قسمت شد، اقل و اکثر و متباینه، اینا شدن سه قسم. و همه این مخصص ها هم قبلا خوندیم یا متصل بودن یا منفصل. متصل ها در همون ماده قانونی و منفصل ها بعدن دارن ذکر میشن. اینها رو هم مثال های مختلف و متعددی رو آقای دکتر شفیع زدن تا صفحه 201. در صفحه 201 به اصل اون مطلب دارن اشاره میکنن که تو این همه صفحه میخواستیم به این نکته برسیم که اگر در یک جمله ای شما مواجه با یک مخصصی شدید که ابهام و اجمالی داشت، بدانید که این ابهام اجمال مثل عفونتی است که میزنه و خود عامتون رو هم دچار ابهام و اجمال میکنه، به حکم عامتون هم نمیتوانید عمل بکنید مگر در یک مورد. مواردی که در صفحه 202 میبینید، میبینید که در همه موارد میگن اگر که این مخصص ما دچار ابهام و تردید و اجمال شد عفونتش میزنه و عاممون رو هم مشکل دار میکنه، به حکم عاممون هم نمیتوانیم عمل بکنیم، فقط در یه مورد که حالت دوم هست همین یه مورد رو حفظ بکنید کافیه، دیگه 6 مورد دیگهش لازم به حفظ کردن نیست، یعنی 5 مورد دیگهش نیاز نیستش که هی بگید این باشه این باشه این باشه، نه جنبندیش این شد که اکاش اینجوری مینوشتن آقای شفیعی، مینوشتن که در صورتی که مخصص دارای اجمال و ابهام باشه، این ابهامش میزنه و سرایت میکنه به عام و عام ما رو هم دچار ابهام و اجمال میکنه، به حکم عاممون هم نمیتوانیم عمل کنیم مگر در یک حالت. اون یک حالت کجاست؟ اونجایی هستش که مخصص ما منفصل باشد و اجمالش هم مفهومی بین اقل و اکثر باشد، اجمالش هم بین اقل و اکثر باشد و مخصص ما هم منفصل باشد، فقط در این حالت ما اجازه داریم که به حکم عاممون عمل کنیم، و الا هر جای دیگه ما با مخصص های مجمل و مبهمی روبرو شدیم، این اجمال و ابهام مانع از عمل به حکم عاممون می شود. این جمله‌ای که آقای شبخیز اشاره کردن که اجمال مخصص به عام سرایت می کند، بالای صفحه 201 ببینید اینو نوشتن، سرایت اجمال از مخصص مجمل به عام. این یه جمله پیچیده‌ای نباشه براتون، یعنی چه؟ مثل همون میوه گندیده‌ای هستش که اشاره کردم، یه میوه گندیده‌ای توی یک سبد هست و این کپک ها و آلودگی ها سرایت پیدا میکنه، این مواد بالاخره حرکت دارند و در اثر انواع و اقسام عوامل عفونت و پوسیدگی میزنه بقیه میوه های این سبد یا این پلاستیک رو هم چکم کنه، میپوسونه و از بین میبره. تنها جایی که این پوسیدگی مشکلی ایجاد نمیکنه جایی هستش که شما این میوه رو گذاشتید کنار، بیرون سبد هست، یعنی یک مخصص منفصل هست، اجمال و ابهامش هم از نوع اقل و اکثر باشه، اینجا هستش که ما به حکم عاممون میتوانیم بدون دغدغه عمل کنیم. بعدن هر وقت وضعیت اون مخصص مشخص شد که آیا شامل حال اکثر هم میشده یا نه، اون موقع تکلیفمون رو با مخصص روشن خواهیم کرد. بحثمون تا همینجا باشه، ادامهش انشاءالله در جلسه ی آینده. موفق و سربلند باشید، از تمرین و مثال و بحث و گفتگوی با دوستانتون غافل نشید که تنها راه فهم و در حقیقت رهایی از پیچیدگی های علم اصول تمرین، تدریس و تکرار با دوستان و اطرافیان هست. موفق و سربلند باشید، خدایا رو نگه دارتون.